الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تخته و تصویب بود. کلام مرحوم آخون را متعرض شدیم. حاصل فرمایشاتی که در مقام بود این شد که امامیه قائل به تختند و معتقدند احکامی داریم مشترک بین عالم و جاهل. بعضی ها شاید مشهورم باشد که بالاتر اصلا هر واقعی یک حکمی دارد مشترک بین عالم و جاهل، لا تخلو واقع از حکم. حالا اینو کارش نداشتیم، ما عرض کردیم دلیل نداریم که هر واقعی حکمی دارد. حالا اونجایی که قدر مسلمه، اونجا که حکم دارد، امامیه قائل است که حکم مشترک است بین عالم و جاهل، منتها مرحوم آخون این حکم مشترک را حکم انشائی قرار داد. ظاهره فتاوی علما و نظر علما حکم فعلی است. این کلمه معلوم باشه که در فعلیت حکم دو تا نظر است. فعلیت حکم میگن به فعلیت موضوع است، مسلک مرحوم ناینی و دیگران. فعلیت حکم به انقداح اراده و کراهت فی نفس نبویه و الولویه که مرحوم آخون می فرمود در بحث قطع. ظاهر علما اینه که احکام مشترکن بین عالم و جاهل به همین معنا، موضوع فعلی شد چه عالم باشی چه جاهل، حکم در حق شما فعلی است. مرحوم آخون به خاطر مشکلی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری داشته است، گفت جمع نمیشه حکم واقعی و ظاهری، مجبور شده که این اشتراک را ببرد به احکام انشائی. احکام انشائی مشترک بین عالم و جاهل است، اما در حق جاهلین حکم فعلی نیست. به معنای خودش، یعنی شارع مقدس نسبت به جاهلین انقداح اراده ندارد، انقداح کراهت ندارد. این که شرب خمر می کند عن جهلن بالحکم او بالموضوع، جهل قصوری ها، اینجا کراهت بالفعل نداره شارع مقدس. پس قائلین به اشتراک دو قسمن: اشتراک احکام فعلیه که فعلیت را به فعلیت موضوع معنا می کنن، اشتراک احکام انشائیه مرحوم آخون که فعلیت را به انقداح اراده و کراهت معنا می کنن. موضوع در حق جاهل فعلیه، ولی آخون میگه فعلیت به این نیست. فعلیت به انقداح اراده و کراهت است و در حق جاهل اراده و کراهت نیست. این مطلب هم معلوم باشه که مرحوم آخوند که می‌فرماید احکام فعلیه مختص به عالمین است، در حق جاهلین ما حکم فعلی نداریم، معلوم باشد ای با اون مسلک سببیت فرق می کند. در مسلک سببیت می گفتن که مقتضای ادله اینه که یک حکم ظاهری نفسی برای خصوص عالم، این کلمه دیگه باید واضح باشه، عالم از باید مثال ها، عالم یا من قام عند الحجه. سببیتی ها می گفتن سببیت که دلیل بر بطلانش نداشتیم، سببیتی ها، موضوعیتی ها که آخوند به بعضی از امامیه نسبت داده است، اونا می گفتن قیام اماره سبب است برای جعل حکم ظاهری در حق من قامت اندول اماره. جور می گفت دیگه، اختصاص این جور بود. اختصاصی که مرحوم آخون می گوید با اختصاصی که سببیت یا می گویند فرق می کنه. اختصاص سببیت یا به این معناست که قیام اماره سبب است برای یک جعل حکم ظاهری نفسی در حق این مکلف، نتیجه مختص به این مکلف می شود. اما اونی که مرحوم آخون میگد نه، امارات سبب جعل حکم نمی شود. مرحوم آخون که میگوید احکام فعلی مختص به من قامت عند الحجت است، مختص به عالمینه، حرفش اینه که وقتی قیام اماره برخلاف محقق شد، اماره برخلاف واقع شد، حکم فعلی نمی شود، نه فعلی اختصاص پیدا می کنه به عالم. نکتش دریابید. اون سببیتی ها میگن حکم مختص به عالم میشود، آخون میگه ما حکم مختص به عالم نداریم. اگر اماره بر طبق واقع شد، خب واقع فعلی میشه، اون واقع انشایی مشترک بین عالم و جاهل. اگر اماره موافق واقع شد، یا اصل عملی موافق واقع شد، همون میشه فعلی. اگر نشد، اون حکم فعلی نمی شود، نه خلافش فعلی می شود. سببیتی ها میگن خلافش فعلی می شود، آخون میگه اون واقع فعلی نمی شود. نتیجه همینه، اون حکم واقعی مختص میشه به من وصله، نتیجه یکیست، ولیکن به دو بیان. اینها رو از هم تفکیک بکنید. مرحوم آخوندن میگه اگر در جایی حکم حجت، حجتی که قائم شده است عند المکلف، خلاف واقع باشد، اون حکم واقعی فعلی نمیشود. نه که حکم فعلی معدای اماره یه که سببیتی ها میگفتن، نه، اون حکم کفایت. نگاه کنید همین جوره میگه در ظرف جعل اونا فعلیت ندارن. حکم مرحوم آخون که ما اصلا حکم ظاهری نداریم. بله، علاوه برکت فرمایششون، بله، اگر ما در اصول عملیه در امارات، آخون میگه ما اصلا حکم ظاهری نداریم، فقط حجیت جعل شده. بله، اگر در اصول عملیه قائل به حکم ظاهری بشیم، که ظاهر بعض کلمات آخونده در استصحاب و جعل حکم مماثل، اگر ما در اصول عملیه قائل به حکم ظاهری شدیم، بله حکم ظاهری خالی از غرض در حق این آقا چرا فعلیه؟ ولی نفسی نیست ها، باز فرق میکنه با اون سببیتی ها. سببیتی ها نفسی میدانن، مرحوم آخر این احکام را طریقی میدانن. این تتمه ای بود که راجع به کلام مرحوم آخون باقی مونده. یک کلمه دیگر هم بگیم تمامش بکنیم. مرحوم آخون ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. مرحوم آخون این را تطبیق کرد بر سببیت، گفت سببیتی ها میگن ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. طریق ظنیه، حکم قطعیه، که اون سبب برای جعل حکمه. مرحوم آخون ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم را تطبیق کرد بر مسلک سببیت، ولیکن به ذهن میزنه که نه اینجور نیست، ان ظنیت الحکم را غیر سببیتی هم میگن، طریقیتی هم میگن، قائلین به طریقیت هم میگن ان ظنیت الطریق لا تنا فی قطعیت الحکم. همون هم فقه را معنا میکنن هو العلم بالاحکام الشرعیه. این کلمه باقی مونده اینه، این که مرحوم آخون ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم را تطبیق کرد بر مسلک سببیت، نه منحصر به این نیست، بر مسلک طریقیت هم این قابل تطبیقه، چون طریقیت مشهور میگن طبق معدیات احکام جعل شده، منتها احکام طریقی اسمشه میذارن، آخون اسمشه گذاشته احکام طریقی، اونا هم میگن امارات بنابر طریقیت، ظنیت و طریق اصلا با این بهتر میسازه، طریق ظنیه، لا تنافی قطعیت الحکم، منافات نداره که معدیات قطعی باشن، از بابی که معدیات احکام ظاهریه طریقیه هن، نه احکام نفسیه. این که مرحوم آخون ظاهر عبارت چینه، این ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم را حمل کرده بر فرض سببیت، و چون احکام طریقی، چون میگه حکم نیست، گفته حکم نیست، نه این حرف درست نیست، احکام طریقی هم برای خودشون یه حکمیه، اونم با این قاعده میسازه، ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، هم با مسلک سببیت میسازد، هم بر مسلک طریقیت، بر مسلک جعل احکام طریقیه، بر مسلک جعل معدا، بله بر مسلک جعل علمیت نمیسازد، بر مسلک جعل حجیت نمیسازد، ولی بر مسلک جعل معدا، ولی اون معدا حکم طریقیان با اونم سازگاری داره. این نکته هم در ذهن شما باشه که ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم منحصر به سببیت نیست. حالا آقا شد حجه گفتی که مرحوم آخون، آخون که میگه نماز جمعه واجبه یعنی حجت بر وجوب داره، گفت وقت رجوع میکنه جاهل با عالم، از باب که عالم با حجت هم، نه عالم با حکمه، گفت ولیزا دیگه بیننا دیگه، نه میگه اشاره به این داره، نه اتفاق خوب بود عبارت رو خوندید، ای که مشهور بین مایه اشاره به این نداره، و به خاطر اینکه سببیت رو ما قائلیم که نه اونی که مشهور بیننا نه بیننا هست یشیر به اون قسمت یشیر نه این خوب بودی رو خوندید مشتوه را بیننا یشیر به اون مبنا نه به این مبنا لذای بدترش میکنه مسئله را نه درسترش بکند. خب بقی الکلام در این فرمایش آخری که در مثبال اصول فرموده در تنقی هم میدانه دیگه تنقی هم جلد اول اجتهاد و تقلید دیگه به تبع سید اونجا ایشون مفصلتر بحث کرده اینجا مختصر بحث کرده اشاره. خب شاید دیده که مثلا با مبانی دیگه میسازه. خب مرحوم آقای خویی در مثبال اصول و در تنقیح مفصل تر تفصیل داده بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه. فرموده در احکام واقعیه اونا مشترکن بین عالم و جاهل، حکم فعلی شنا حکم فعلی مشترکه بین عالم و جاهل، اما در احکام ظاهریه فرموده که احکام ظاهریه مختص است به من وصل الیه الحکم، وصل الیه الحکم ظاهری. احکام ظاهریه در حق جاهل معنا ندارد. فرموده این که میگوییم اختصاص دارد احکام ظاهریه به من وصل به عالم، نمیخوایم بگیم اون جعل اولی برای عالمینه، نه جعل احکام ظاهریه برای همه. لا تنقض الیقین بالشک مال همه یه جعل، برای همه یه مال عالم. چی میخوان عالم بشن به این استصحاب یا عالم نشن؟ شیخ انصاری که استدار کرده از لا تنقض الیقین بالشک شک در رافع را، گفته شک در مقتضی را نمیگیرد اگر اشتباه باشد، که هست اگر اشتباه باشد، میگیم در جعل را اشتباه کرده. جعل لا تنقض الیقین بالشک عامه، هم شک در رافع را میگیرد هم شک در مقتضی را. شیخ که تخصیص داده به شک در رافع این خطا کرده، جعل را درست نفهمیده. فرنده جعل مختص به کسی نیست، من کان علا یقین فشکن، بخواه عالم باشی بین جعل یا جاهل، جعل مطلقه. فرنده این که میگیم مختص به عالم است، مختص به کسی است که وصلا، مرادمون مجعوله. مجعول یعنی حکم فعلی. میدانید که برای احکام حداقل دو مرتبه یه، مرتبه انشاء مرتبه فعلیت. مرتبه انشاء مرتبه جعل که فرض میکنه وجود موضوع را، میگه من شک، اگر کسی شک کرد من تیقن ثم شک استصحاب، این مقام جعله. موضوع در مقام جعل مفروض الوجوده. مقام فعلیت اونجاست که موضوع فعلی شده، مفروض نیست، متحقق الوجوده. الان کسی یقین پیدا کرد به نجاست این لباس، سابقا شک کرده در شستنش، الان این موضوع اینجا فعلی شده، موضوع محقق شده. وقتی موضوع محقق شد حکم در حقش فعلی میشه، بعد فعلیت الحکم به فعلیت موضوع. مقام مجعول یعنی مقام فعلیت، یعنی مقام تحقق موضوع. فرموده احکام ظاهریه در مقام مجعول، در مقام فعلیت موضوع اختصاص دارن به من وصله. جاهل را نمیگیره، جاهل در حقش موضوع فعلی نیست. مثلا مثال واضحی که ما میزنیم، آبیه در اینجا زید اعتقاد داره پاکه. خب اگر اعتقاد داره پاکه، کل شیء طاهر در حقش نیست. در همینجا شما شک داری پاکه یا نجس، کل شیء طاهر در حق شما هست. چرا؟ چون موضوع در حق و فعلی نیست، در حق شما فعلیه. فرد احکام ظاهریه اختصاصشون از این جهته که نسبت به واصل من وصله موضوع فعلیه، من لم یصل موضوع فعلی نیست. دو تا مثال هم خودشون زده است. مثلا کسی که اعتقاد پیدا کرده در دوران امر بین المحظورین، اعتقاد پیدا کرده که حرمت مقدم بر وجوبه، دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. اگر کسی اعتقاد پیدا کرده است که حرمت مقدم است، براءت در حقش موضوع نداره، نمیتونه براءت از حرمت جاری بکنه. اما یه شخص دیگری که به این اعتقاد نرسید، به این باور نرسید، شک داره که آیا اینجا حرمت است یا وجوب، براءت از حرمت جاری میکنه، براءت از وجوب جاری میکنه. موضوع در حق اون که براءت جاری میکنه موضوع محقق است، رفعت در حقش فعلیت پیدا کرده حکم ظاهری، در حق اون آقا فعلیت پیدا نکرده. پس میبینید احکام ظاهریه اختلاف پیدا کرد دیگه، در حق یکی هست، در حق یکی نیست. یا استصحاب مثلا، مثال دوم که زده، باب شک در مقتضیه. ما هم شیخ انصاری هستیم، فرض کن اگر شیخ انصاری باشیم، استصحاب اینجا جاری نیست، قبلا حرام بوده، شک در مقتضی داریم، استصحاب جاری نیست. وقتی استصحاب جاری نبود، شما شک داری در حرمت، براءت جاری میکنیم. موضوع براءت در حقش ما فعلیه. اما اگر ما خودمون بودیم که آقای خوی هستیم، میگیم نه، استصحاب در شک در مقتضی هم جاریه، خب اینجا استصحاب جاریه، شک در حرمت فعلی نیست، براءت در حق من نیست. میبینید که احکام ظاهریه در مقام فعلیت، در مقام فعلیت حکم اختلاف پیدا میکنه، در حق یکی فعلی میشود، در حق یکی فعلی نمیشود. اختصاص دارد احکام، نتیجه گرفته است، اختصاص دارد احکام ظاهریه به اون که وصل احکام ظاهریه بهشون، وصلت کبرن و صغرن، وصلت کبرن و صغرن. الان در این مثال ها رفع ما لا یعلمون وصل به این آقا کبرن و صغرن، اما به اون آقای دیگه لم یصل کبرا وصله، ولی لم یصل کبرن و صغرن. همیشه حکم فعلی متقدم به وصول است کبرن و صغرن. ایجور فرموده که احکام ظاهریه مختص است و اختصاص دارد به کسی که وصل الی، از باب این که هم یک این رو خوب فکر بکنید، از باب این که اونی که وصل الیه صغرن و کبرن موضوع فعلیه، اما که لم یصل الیه موضوع فعلی نیست، در حق و حکم ظاهری جاری نیست. این فرمایشی که ایشون فرموده. لیکن در ذهن ما اینه که نه، در احکام فعلیه و در مجعول هم در احکام ظاهری خطا بردار هست. این که ایشان نسبت به حدیث رفع فرموده، رفع ما لا یعلمون فرموده، در حق او هست در حق این نیست، که درسته، شکی درش نیست. او مثال ما واضح تره، یا آبی در اینجا است، زید عقیده داره پاکه، رف کلش این طاهر نداره، شما شک دارید؟ داری، عیب نداره، این درسته. اما این که به طور کلی همه جا احکام ظاهریه فعلیه که اسمش میگذاره مجعول مختص باشد به من وصله، نه، احکام ظاهریه ربما فعلیشان هم مشترک بین عالم و جاهله. در همین مثالی که ایشون زده است، شک در مقتضی، شک در مقتضی دارد، براعت و در شک در مقتضی استصحاب را قبول نداره. شیخ انصاریه ایشون فرمود اینجا رفع ما لا یعلمون در حق این فعلیه، میگیم درسته، ولی لا تنقض الیقین به شک هم فعلیه. لا تنقض الیقین به شک فعلیتش به فعلیت موضوعه، موضوعش من کان علا یقین فشک، این آقا یقین داره شک هم داره، لا تنقض الیقین در حق این فعلیه. فعلیت حکم به فعلیت مقتضیه. حالا بعد فهمیده که لا تنقض اعم است از شک در رافع و مقتضی، او را خطا کرده، ولیکن موضوع در حقش فعلیه. نه، او یه بحث آخری، هنوز نرسیدیم. ایشان میگه مقام فعلیت، فعلیت حکم فعلیت موضوعه، موضوع استصحاب من کان علا یقین فشک، لذا گفت در جعل یه خطا کرده دیگه. ایشون میگه در جعل خطا کرده. جعل ما چی بوده؟ هر که یقین داره و شک داره، چه در رافع چه در مقتضی، لا تنقض. ایشون میگه شیخ انصاری در جعل خطا کرده، ما در جعل باز مخطئ هستیم، ولی در فعلیت میگه ما مسببه ایم. میگیم نه، همانطور که الان در جعل خطا کرده این مجتهد، در مجعول هم خطا کرده. فعلیت حکم به فعلیت موضوعه، موضوع استصحاب من کان علا یقینه که یقین داره، فشکن شک داره، موضوع استصحاب اینجا محققه. نه، اون اعتقاد داره که لا تنقض اینجا نمیگیره. حرف شیخ انصاری، او اعتقاد داره جعل زیغه، لا تنقض خصوص جعل کرده، خصوص شک در رافع را، اون گیرش در جعل، میگه جعل زیغه پس مجعول زیغه. ما میگیم آقا اگر جعل وسیعه خطا کرده این آقا، شما میگی خطای اینجا، جعل بد فهمیده، در جعل خطا کرده. میگیم خب مجعولم بالفعله، موضوع محققه. بله، او یه بحث دیگری حالا عرض میکنیم. ایشان نکته ای را که اضافه کرده اینه، احکام ظاهریه در حق جاهلین فعلیت ندارد، چون چون موضوع در حقش فعلیت ندارد. حرف ما اینه که بعضی اوقات موضوع فعلیت نداره، حق با شماست، ولی بعضی اوقات فعلیت داره. همین فرمایش ایشان اینه احکام ظاهریه در حق جاهلین فعلیت نداره، چون موضوع احکام فعلیه فعلیت ندارد، چون موضوع فعلیت ندارد. میگیم راست میگید، بعضی وقت موضوع فعلیت ندارم. نصف براعت رو بخوای جاری کنی، او آقا اعتقاد داره اینجا حرمت مقدمه، موضوع در حقش فعلیت نداره. راسته، فعل جمله درسته، ولی بعضی جا هم نه، همون حکم فعلی موضوعش فعلیت داره. لذا برای اختصاص احکام ظاهریه به عالمین ما نمیتونیم بیان ایشان را بپذیریم. بیان ایشان تمام است فی الجمله، اخص از مدعاست، کلیت را ثابت نمی کند. در مقامی بیان آخریه که سابق دیدیم از مرحوم شیخ اصفهانی، فعلا اینجا را که نگاه کردم پیدا نکردم، ولی سابقا یه جاهایی فرموده احکام ظاهریه مختص به عالمینه، مختص به من وصل الیه من جعل، نه مجعول. ای که جعل میکنه، جعلش برای من وصله. به چه بیان؟ به این بیان، یه مقدمه. اون مقدمه اینه که هدف قرن از احکام ظاهریه تنجیز واقع است، تعذیر از واقع است، تحفظ بر احکام واقعیه است. خودشون هیچ ملاکی ندارن. یه حرف متینیه. شارع مقدس خبر سگر حجت کردن، حکم ظاهریه، برای چه حجت کرده؟ برای اینکه احکام واقعیه را با این منجز بکنن. حالا به چه لسانی؟ به لسان جعل حجیت، به لسان جعل علمیت، به لسان جعل معدا، اونا مهم نیست. ان الغرض، اینو مرحوم حسین محمد باقر هم یه جا داره، اون میگه تزاحم ملاکی، ما عوضش کردیم. ان الغرض من جعل الاحکام الظاهریه التحفظ على الاحکام الواقعیه. احکام واقعیه رو جعل کرده. چرا؟ میگن برای رسیدن به مسائل مفاسد، برای تقرب الی الله و الی آخرش. احکام واقعیه اونا نفسی هن. اما احکام ظاهریه طریقی هن. ان الاحکام الظاهری احکام قریقیه لا نفسیه، متعلقشون ملاک ندارد. زراره میگه نماز جمعه واجب است، نماز جمعه ملاک دار نمیشه. اگر واقعا واجب باشه اون ملاک واقعی رو داره. و این اختن نه ایچنی. مرحوم شیخ اصفهانی فرموده ان الغرض من جعل الاحکام الظاهریه التحفظ على الاحکام الواقعیه، التنجیز الاحکام الواقعیه در زا مثبتا، التعذیر عن الاحکام الواقعیه در نافیها. فرموده که این غرض در حق جاهل منتفیه. جاهل رو معنا نداره بگیم این منجزش هست. تنجز قوامش به وصوله. این رو دیگه همه میگن. معنا نداره که یه روای این آقا علم پیدا کرده حرمت مقدم است، بعد مخالفت کرده، بعد که مخالفت کرد کشف خلاف شد که آره حرمت وجهی نداره مقدم باشه، جای براعت هست. این معنا نداره که بگه من او وقتی کار را انجام دادم بخاطر براعت بود، من معذورم چون براعت داشتم. نه، براعت شما واصل نشده. عبد وقتی میتونه به معذر تمسک بجوید احتجاج بکند که به اون معذر رسیده باشد، و الا نگفته باشد که عذر نیست. که ملاک تنجز، ملاک تعذر به وصول است. ما لم یصل منجزیت معنا ندارد، معذریت معنا ندارد. اینه که نتیجه گرفته از این مقدمه، پس احکام ظاهریه چون غرضشون زیغه، غرضشون منحصر به عالمین است، پس جعلشون هم برای عالمین است. جعلشون برای اعم از عالم و جاهل لغو غرض نداره. نفرمود الله تنقض الیقین بشک اذا علمت بالکبرا و صغرا، نفرموده، ولی چون غرض زیغه معناش اینه تو حرمت نقض داری در جایی که بین حرمت نقض رسیده باشی، صغرا را هم احراز کنی، کبرا را هم احراز بکنی. اینه که عرض کردیم فرمایشی که ایشون فرموده فرمایش متینیه، نتیجهش تفصیل است بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه. احکام واقعیه مشترک است بین عالم و جاهل و اون بیاناتی که عرض کردیم، اما احکام ظاهریه مختص است به من وصل الیه فتحصل. احکام ظاهریه مختص است به من وصله، شامل نمی شود من جهل را، به دو طریق. یک طریق سببیت بود که طریق باطلی بود، و یک طریق هم طریق غرض است که حرف درستیه. و طریق مرحوم آقای خویی که طریق ثالث حساب می شود، عدم فعلیت موضوع، نه اونم نادرسته. ان الاحکام از حاصل الكلام، ان الاحکام از ظاهریه مختصتون به العالمین، لا من جهت سببیت که مرحوم آخون مطرح کرده، لا من جهت که فعلیت موضوع که نتیجهش تخصیص خصوص احکام خصوص مرتبه فعلیت باشد که مثل اصول مطرح کرده، بلکه لجهت زیغ قرضی که مرحوم شیخ اصفهانی بیان کرده است. فنحنو من المسببه نسبت به احکام ظاهریه، و من المخطئه نسبت به احکام واقعیه. این فصلی بود که مرحوم آخون بله متعرض شده بود، و تمام شد این فصل. فصل آخر فزمحلال الاجتهاد، که یک نحو این فصل مقدمیت داره برای فصل فعلی که بحث میکنیم، سیزر مقدمیت داره. فرموده ازد محل اجتهاد مجتهد، ازمحلال پیدا بکنه اجتهاد قبلیش، فتوای قبلیش از بین بره. حالا تارتن فتوای قبلیش از بین میره، یتبدل و یک فتوای آخری و اخرا نه، به احتیاط پناه برده دیگه. قبلی را اشکال کردم، بعدی هم بهش نرسیده، گفته فلحوه. هر دو ازمحلال اجتهاد اوله. همین جای اینو اضافه کنیم دیگه، بر نگردیم. اضمحلال هم خصوصیت نداره، اضمحلال خصوصی، اضمحلال رأی خصوصیت نداره. گاهی خدا مجتهد مضمحل شده و ما مقلد یک کس دیگه شدیم که رأیش با او اختلاف داره، یا نه عدول کردیم از یک مجتهدی، عدالتش مضمحل شد، عدول کردیم ازش به یک مجتهد آخری که این آخر رأی قبلی را قبول نداره. جامعه شنینه، جامعه شنینه که اگر مقلدی به فتوای مجتهدی عمل کرد، حدوثاً اون فتوا حجت بود و بقاءاً اون فتوا حجت نبود، آیا باید اعمال سابقه را تدارک بکند یا نه؟ بس سر اینه. اذا سقط فتوای معمول به سقط عن الحجیه، آیا تدارک اعمال سابقه لازم است یا نه؟ مرحوم آخوند فرموده نسبت به اعمال لاحقه که بحث نداریم، نسبت به اعمال لاحقه نمیتونه به فتوای قبلی عمل کنه، واضحه، چون فتوای قبلی از حجیت افتاده. نسبت به اعمال لاحقه بحثی نداریم، یا باید به فتوای جدید عمل کنه یا احتیاط، بحث نداریم. انما الکلام نسبت به اعمال سابقه، آیا اعمال سابقه را در یکی جای تدارک داره دیگه، معلومه در جایی که محل برای تدارک باقی مونده، اعمالیه که قضا برداره، اعمالیه قضا بردار نیست ولی موضوع موجوده. ما به فتوای آقای مشتهد تو رسالش نوشته بود که با استیل عیبی نداره ذبح کنید، گوسفند رو با استیل ذبح کردیم هنوز ناخورده، گفت من الان دقت کردم عدول کردم از این فتوا، نباید آهنی باشه. خب چیکار کنیم؟ این مذبوح بالاستیل رو چیکارش بکنیم؟ جای عمل، جای تدارک باشه، حالا به قضا به غیر قضا، آیا اون باید آثار بطلان را بار بکنیم املا؟ مرحوم آخون فرموده تارتن ما یه جایی دلیل خاص پیدا می کنیم بر اجزا. اصل این بحث همون بحث مشهوریه، آیا عمل به فتوای مجتهد مجزی هست یا نه؟ اینجاست اصل بحث، اینه در فقه. فرموده تارتن یه دلیل خاصی پیدا می کنیم، مثل لا تعاد در نماز، مجتهدش می گفته سوره واجب نیست، اینم سوره رو نمی خونده، گفته راحتمون کردی، نمازار بی سوره می خونده. بعد یه هو آقای مشکل رهش عوض شد، گفت نه اینم واجبه، یا گفت احتیاط. خب اینجا لاتعاد در حقی جاریه، در نماز ما غیر از اون پنجتا استثناها لاتعاد داریم، مشکل نداریم. لاتعاد میگه شما نماز را که خوندی سوره را نخوندی معذور بودی، به فتوای مجتهد بود، جاهل و قاصر بودی، لاتعاد السلام. اونجایی که دلیل خاص داریم مثل لاتعاد در نماز، یا نه حدیث رفع، مرحوم آخون با حدیث رفع هم اجزار درست کرد، میگفت حدیث رفع را زمینه میکنیم به ادله اولیه، لازمش توسعه، لازمش تزریق واقعیه، میگفت حدیث رفع هم میاد در عبادات مثلا درست میکنه. خب حالا یا اجماع مثلا داریم، بعضی گفتن اجماع داریم در عبادات بر اجزا، اگر دلیل خاصی در بین بود که حدیث لاتعاد همه جا، حدیث لاتعاد در خصوص نماز، حدیث رفت در همه جا، اجماع در عبادات سبه ها، و اگر دلیل خاص نداشتیم، اینجا مقتضای قاعده چیست؟ دلیل خاص نداریم، آیا عمل به فتوای مجتهد مجزی هست یا مجزی نیست؟ مرحوم آخوند دوباره اون بحث را مطرح کرده، تارتن اماره قائم است، ما سببیتی هستیم، و اخرى ما طریقیتی هستیم و ثالثتاً اونی که قائم شده اصل عملی اماره نیست. شروع کرده مدرک فتوا تارتن اماره بوده و اخرى اصل عملی. اگر اماره بوده و ما سببیتی گفته اجزا. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام فردا بحث خواهیم.